با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کارن دیکر، 16 فیر ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که افغانستان بدون مشارکت تمام مردمان پیشرفت نمیتواند. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در رابطه با محدودیت آموزش دختران در افغانستان در ایکس یا تویتر سابق نوشت. او افزود که کشورش خواهان آموزش یکسان برای هم افغان هاست. هفته جاری همچون هفته آموزش در جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم در بیش از 3 سال گذشته با برگشت طالبان به قدرت مسدود باقی ماندند. نظر بر ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 1,400,000 دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. بانک جهانی در یک گزارش خود گفته که صادرات افغانستان از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی در مقایسه با عین زمان در سال گذشته 14% کمتر شده. این بانک در گزارش خود که روز گذشته با رسانه ها شریک ساخت، یکی از علتهای کم شدن صادرات افغانستان را افزایش مالیات پاکستان بر محصولات میوه و سبزیجات افغانستان خوانده. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، در اواخر گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری صادرات افغانستان به پاکستان 10% کاهش یافته. بر اساس گزارش بانک جهانی، از آغاز سال جاری میلادی تا ماه سپتامبر مقدار صادرات افغانستان به 92.5 میلیون دلار رسیده. وزارت خارجه جرمنی روز گذشته گفت که کنسولگری های ایران در آمبورگ، مونشن و فرانکفورت رسماً برای مراجعین بسته شدند. جرمنی در اعتراض به اعدام 3 هفته قبل جمشید شارمت توسط ایران که تابعیت دوگانه جرمنی و ایران را داشت، دستور بستن تمام کنسولگری های این کشور را صادر کرد. سفارت ایران در برلین باز خواهد بود تا خدمات کنسولی را به تقریباً 300,000 ایرانی که در جرمنی زندگی میکنند انجام دهد. مقامات قضایی ایران در 28 اکتبر در مورد اعدام شارمت خبر داده بودند. او در 1955 در ایران به دنیا آمد و به سن 7 سالگی به آلمان غرب رفت و در بهار 2023 بعد از یک محاکمه سوال برانگیز در رابطه با تروریسم به اعدام محکوم شد. و ایتالیا جریمه شدید را برای کسانی که رانندگی خطرناک می کنند تعیین کرده تا تعداد تلفات حادثات ترافیکی را که در سال گذشته از 3000 نفر گذشته بود کاهش دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی‌پی آلمان، طبق مقررات نو ترافیکی که از سوی مجلس صنایع ایتالیا تصویب شد، قیودات به درجه الکل در خون جدی‌تر شده و حد اعظمی آن 0.5 گرم در 1 لیتر می باشد. کسانی که مقدار الکل در خونشان بیشتر از این باشد تا 2000 یورو جریمه خواهند شد. رانندگانی که در جریان رانندگی از تلفن استفاده می کنند و یا مشغول پیام دادن باشند تا 1000 یورو جریمه می شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اداره های ملل متحد تلاش را آغاز کردند که برای کاهش تاثیرات تغییر اقلیم در افغانستان کمک های متوقف شده را به یک کشور از سر بگیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع در داخل ملل متحد در این مورد خبر داده. این کمک ها بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان متوقف شده بودند. جزئیات در این گزارش.
دو منبع ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که تلاش ها برای باز کردن یک راه رساندن کمک های اقلیمی به افغانستان دوام دارد. افغانستان با خشکسالی شدید روبروست. از سوی دیگر در نتیجه تغییر اقلیم گاه ناگاه در این کشور سیلاب ها سرازیر می شوند، اما به خاطر مشکلات سیاسی و اداری این کشور از کمک های اقلیمی ملل متحد به بهره می باشد. بنویشته خبرگزاری رویترز، ادارات ملل متحد اکنون برای تمویل آن پروژه ها تلاش می کنند که در بخش بیشتر ساختن مقاومت در برابر مشکلات اقلیمی به افغانستان کمک میکنند. اگر این کوشش ها موفق شوند، بعد از 3 سال حاکمیت طالبان، سازمان ملل متحد بودجه ای را برای مبارزه با تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان اختصاص داده و به این کشور خواهد فرستاد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق از این تلاش ملل متحد ستایش نموده و به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که اقدام ملل متحد در این مورد بسیار تشویق کننده است. باید که این اقدام قبلا صورت میگرفت، ولی جای خوشی است که تلاش جریان داره تا بودیجه ای را که قبلا دولت افغانستان از جف به دست آورده بود و او به یک شکل منجمد بود و فعلا دوباره به او دسترسی پیدا میشه تا در قسمت رفع مشکلات مردم آسیب پذیر ما که از تغییر اقلیم متضرر شدند به او رسیدگی شود.
آقای مدقق افزود این مهم است که مشکلات ایجاد شده در افغانستان به خاطر تغییر اقلیم از نو بررسی و ارزیابی شوند و اولویت‌ها مشخص گردند. رئیس برنامه مواد غذایی و زراعت ملل متحد دک ترنچارد به خبرگزاری رویترز گفته که در افغانستان به هر جایی که بروید تأثیرات تغییر اقلیم را بر محیط زیست مشاهده میکنید. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه مواد غذایی و زراعتی ملل متحد پلان دارد که در 4 ولایت افغانستان برای بهبود چراگاه‌ها، جنگلات و مدیریت بندهای آب $10 میلیون تقاضا نماید. همزمان با این برنامه انکشافی ملل متحد می‌خواهد برای آمادگی و تقویه جامعه روستایی در برابر باران‌های نامنظم موسمی در افغانستان $8.9 میلیون آماده کند. همین اداره برای پروژه های آینده در تلاش ترتیب و تهیه یک بودجه دیگر $20 میلیون می باشد. نماینده برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان استن رودریکس می گوید که با مؤسسات مهم مانند مؤسسه جهانی تسهیلات محیط زیست، صندوق وجهی اقلیم سبز و اداپشن فاند در مذاکره هستند تا به افغانستان به ترتیب کمک ها ارسال شود که حکومت طالبان با آن دسترسی نداشته باشند. طالبان تا حال در مورد تلاش‌های ملل متحد برای آزادی کمک‌های اقلیمی به افغانستان چیزی نگفتند.
از تلاش اداره‌های ملل متحد برای کاهش تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان شنیدید. تغییر اقلیم جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موج خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان 6th کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است و امکانات اندک برای مقابله با آن را در اختیار دارد. تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد؟ آرش امویون جزئیات می‌دهد.
کیش کردی ممکن سیلام ده خراب کنه خو؟ از ما دیگه از سیل خلاص میکنه، خلاص میکنه دیگه، چیز نمانده و بلش سیلام ده دیگه.
چرا سیلی شدید و وحشتناک بود؟ راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن، آب آشامیدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی می گویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
خشکسالی هم داشت در از پل ده و مانان و باوری پرمخ وچیده، اوبه بالکل ستم نده.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلي ده چې په دغه 40 کاله د چا دغسې وچکلي نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی کوپ 29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می‌کند. گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل، هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی میگوید:
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی، اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شه و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 سال گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 سال گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد این تأثیرات بیشتر میگوید:
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خوشحالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه، مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد میگوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم میگویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سالهای آینده جهانی تر شده و آزمون های تازه را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی، در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مهمترین های جهان میشنوید که نیروهای اوکراین یک روز بعد از آن که اهداف را در داخل روسیه با میزایل های دوربرد آمریکایی هدف قرار دادند، میزایل های دوربرد ساخت بریتانیا را هم علیه روسیه استفاده کردند. مسکو هشدار داده که جنگ اوکراین به یک بحران بزرگ مبدل خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
اوکراین اولین بار اهداف را در داخل خاک روسیه با راکت‌های بریتانیایی نو ستاره طوفان مورد حمله قرار داد. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا شام دیروز چهارشنبه از قول یک مقام غربی که نامش گرفته نشده خبر داد که یک تعداد راکت‌های ساخت بریتانیا به سمت یک مرکز نظامی روسیه پرتاب شدند. روزنامه فاینانشال تایمز می افزاید که منابع حکومتی استفاده